دیروز جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی پاسخ قاطعی که داده شد. کارشناسان از ابعاد مختلف به بررسی اهمیت این موضوع پرداختن. آقای هادی ثروتی در ادامه با توجه به این تحولات تاکید داشت که معادلات منطقه به نفع ایران و مقاومت رقم خورده و زمانی که رژیم صهیونیستی و آمریکا در خواب بودن آنها ضربه اصلی را خوردن. آقای ثروتی تاکید کرده که نتانیاهو کاری میکنه که موجودیت اسرائیل زودتر به فنا رود و اقداماتش دقیقاً خود تخریبی است. بشنویم از آقای ثروتی تحلیل این موضوع.
معادلات منطقه مدت هاست و هم خورده و به نفع جمهوری اسلامی و محور مقاومته. صهیونیست ها در خواب آرام خودشون بودن و وقتی که آمریکایی ها محور مقاومت جدی نگرفتن اون وقت ضربه اصلی رو خوردن و زمانی بیدار شدن که فهمیدن که صهیونیست ها به غزه حمله میکنن، اما یمنی ها، لبنانی ها، حزب الله، سوری ها، عراقی ها، ایرانی ها و در کل جهان اسلام بسیار از گروه‌های رسمی و غیر رسمی الان دارن در قالب محور مقاومت ضربه میزنن به صهیونیست ها. به تعبیر صهیونیست ها دیگه با حماس و جهاد اسلامی مواجه نبود، با محور مقاومت در یک جنگ فراسایشی مواجه بود. جمهوری اسلامی هم سعی میکرد که با به اصطلاح همین سطح جنگ کم شدت قضیه رو یه جوری چی بکنه که صهیونیست‌ها دچار فرسایش بشن و خودشون بیان یک صلح مفتزهانه یا به تعبیری بپذیرن. اما وقتی از خط قرمزها عبور کردن، جمهوری اسلامی مجبور شد صبر استراتژیشو که دیگه بذاره کنار و به خاطر منافع ملی خودش و به هدف گوشمالی اینها این عملیات های بزرگ و شجاعانه را انجام بده. ببینید، جمهوری اسلامی هدف گذاری کلان کرده با یک نگاه، با یک افق بلند که در طول زمان اون بحث 25 ساله‌ای که گفته میشد سعی داشت که با تضعیف و فرسایش این رژیم و به اصطلاح منزوی کردن اون در بین کشورهای مسلمان و محاصره اون کاری بکنه که با افت موقعیت خودش به یک نقطه بی بازگشت برسه و به اصطلاح چی میگن این انزوا و از محو صهیونیست ها رو ما شاهد باشیم. اما با اقدامات غیر مدبرانه نتانیاهو و تصمیمات نابخردانه در واقع به یک نوعی داره تسریع میکنه سقوط رژیم صهیونیستی رو، به جلو میندازه این بقا رو و یعنی عدم بقا رو و طبیعتاً داره کاری میکنه که زودتر موجودیت رژیم صهیونیستی به فنا بره. یعنی نتانیاهو به نظر من تخریبیه و خود تخریبیست بیشتر. خب رژیم صهیونیستی میدونید به یک نقطه رسیده است.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید با برنامه فروپاشی از درون. ما در خدمتتان هستیم همچنان. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم روزهای گذشته که انجام شد جنایت صهیونیست‌ها بود در روز عید فطر علیه غزه. در این جنایت رژیم صهیونیستی خودروی حامل فرزندان و نوه‌های اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد که به دنبال این جنایت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه به شهادت رسیدند. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با تایید خبر شهادت فرزندان و نوه‌هایش در حمله رژیم صهیونیستی گفت: ما با این درد و خون برای مردم، آرمان و ملت خود، امید، آینده و آزادی می‌آفرینیم. خداوند را به خاطر این افتخار که با شهادت 3 پسر و 3 نوه ام نصیب ما کرد سپاسگزارم. باید گفت از دیدگاه تحلیلگران ترور فرماندهان مقاومت و اعضای خانواده آنها حاوی چند پیام مهم است. پیام اصلی و مهم است که رژیم صهیونیستی رژیم تروریستی است. این رژیم پدرخوانده تروریست هاست و البته تبحر بالایی هم در عملیات تروریستی دارد. پیام مهم دیگری که تحلیلگران با آن تأکید دارند شکست رژیم صهیونیستی در میدان نظامی جنگ با مقاومت در غزه است. در واقع ناکامی در میدان جنگ سبب کینه و نفرت تل‌آویو از فرماندهان مقاومت شده است. در همین راستا جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پیامی به مناسبت شهادت فرزندان و نوادگان اسماعیل هنیه اعلام کرد این عملیات ناجوانمردانه معید آن است که دشمن در اثر ناکامی میدانی در دستیابی به اهداف خود در سردرگمی به سر می‌برد و در صدد جبران آن است که تیرهای کور کینه خود را به سمت انتقام از فرزندان مجاهدین مقاومت و خانواده آنها نشانه می‌گیرد. پیام مهم دیگری است که دروغین بودن تبلیغات رژیم صهیونیستی و حامیان آن درباره فرماندهان مقاومت و خانواده آنها ثابت شد. در 6 ماه گذشته که در اثر جنگ غزه بیش از 33,000 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 75,000 نفر مجروح شده اند، یکی از محورهای تبلیغات رسانه‌ای صهیونیستی و غربی این بود که مردم غزه در غزه قربانی جنگ می شوند، اما فرزندان فرماندهان مقاومت در خارج از غزه در شرایطی ایدئال زندگی می کنند. در همین راستا اسماعیل هنیه پس از شهادت فرزندان و نوه‌هایش گفت فرزندانم نزد مردم ما در نوار غزه مانده و این باریکه را ترک نکردند. تمام فلسطینیان و همه ساکنان غزه با دادن خون فرزندان خود بهای سنگینی پرداخت کرده اند و من نیز جزو یکی از آنها هستم. حدود 60 نفر از اعضای خانواده من مانند تمامی ملت فلسطین به شهادت رسیدند و میان آنها هیچ تفاوتی وجود ندارد. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده عزیز. برنامه فروپاشی از درون از رادیو دری تقدیم حضورتون میشه. این برنامه را شما دوستای عزیز میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما مطلبی که در ادامه برنامه با آن میپردازیم است که شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در یادداشتی که در تارنمای آن در فضای مجازی منتشر شد، نتانیاهو را بعد دروغگویی و آسیب رساندن جدی به امنیت رژیم اسرائیل از طریق شکست در نوار غزه و ایجاد درگیری‌های مختلف متهم کرد و نوشت امروز در هیچ نقطه‌ای از ساختار اسرائیل نمیتوان جایی را پیدا کرد که دچار معضل نشده باشد. بحران‌های کنونی رژیم صهیونیستی را میتوان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. بحران‌های داخلی شامل موارد متعدد است. از جمله این بحران‌ها این است که در سایه سیاست‌های جنگی کابینه نتانیاهو اراضی اشغالی با معضل ناامنی گسترده مواجه شده است. در یادداشت تارنمای شبکه 12 اسرائیل آمده است امنیت برای ساکنان صدرود که هفته جاری هم در معرض موشک قرار گرفتن چه تفسیری می تواند داشته باشد. برای 55,000 سکنه این منطقه که از 6 ماه پیش به خانه خود باز نگشتن این موضوع چگونه می تواند تفسیر شود؟ اما در سطح خارجی هم به گفته کارشناسان دو بحران مشهود است. بحران نخست ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی در جنگ غزه است. نویسنده صهیونیست در این یادداشت نوشته هر چند روز یک بار شاهد آن هستیم که نتانیاهو در یک نشست مطبوعاتی یا در اظهارات ابتدایی جلسه کابینه در جمع نظامیان یا در بیانیه مطبوعاتی که دفترش صادر می‌کند همان شعارهای قبلی را تکرار می‌کند و واژه پیروزی کامل را به کار می‌گیرد، اما اثری از این پیروزی‌ها دیده نمی‌شود. بحران دیگر در سطح خارجی افزایش انزجار جهانی علیه رژیم صهیونیستی است که از تبعات نسل کشی در غزه محسوب می شود. انزجار از رژیم صهیونیستی در سطح جهانی به واقع هیچگاه تا این اندازه نبوده. با توجه به این بحران های ذکر شده در سطح داخلی و خارجی نویسنده یادداشت تارنمای شبکه 12 اسرائیل نوشته اگرچه گفته می شود نتانیاهو خودرو را با هر دو دست هدایت می کند، اما ظاهراً کشتی اسرائیل را در حالی هدایت می کند که از هوشیاری کامل بهره‌مند نیست. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه‌تون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 4 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزیر امور خارجه ایران هشدار داد چنانچه رژیم صهیونیستی اقدام جدیدی بر ضد جمهوری اسلامی صورت دهد، قطعاً با پاسخ بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با تبیین اهداف و چگونگی اقدام نظامی نیروهای مسلح ایران بر روی اهداف مشخص در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تاکید کرد. این اقدام محدود با هدف بازدارندگی، تنبیه و هشدار بر رژیم صهیونیستی بوده و چنانچه این رژیم اقدام جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت دهد، قطعاً با پاسخ بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. امیر عبداللهیان با ارزیابی مثبت از موضع روسیه در خصوص اقدام مشروع ایران، نقش روسیه در پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی جاری در باریکه غزه و تداوم تجاوز به فلسطین و جلوگیری از تشدید تنش در منطقه را حائز اهمیت خواند. سرگئی لاوروف نیز با ابراز تأسف از مخالفت برخی کشورها در محکومیت رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در نشست قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تردیدی وجود نداشت که ایران به حملات رژیم اسرائیل پاسخ خواهد داد، ضمن اینکه این اقدام بر مبنای پاسخ مسئولانه و توأم با خویشتنداری صورت گرفته است. وزیر امور خارجه روسیه نسبت به کاهش تنش‌ها در منطقه ابراز امیدواری کرد و افزود روسیه در نشست شورای امنیت از اقدام متنی بر دفاع مشروع ایران قویاً دفاع و حمایت خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که جمهوری اسلامی ایران قدرت مقتدر و امنیت آفرین است گفت ایران با پایبندی به موازین و قوانین بین‌المللی برای ایجاد بازدارندگی و تنبیه هر متجاوزی عمل خواهد کرد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره عملیات راکتی و پهپادی ایران ضد رژیم صهیونیستی افزود اقدام ایران در حمله به برخی مقرهای نظامی رژیم صهیونیستی در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع ذیل ماده منشور 51 ملل متحد و در پاسخ به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به ویژه تجاوز اخیر آنها به مقر دیپلماتیک ایران در دمشق انجام شد. کنانی چافی گفت اقدام مشروع و قانونی ایران ضد اقدام تحریک آمیز جسورانه و ناقض قوانین بین المللی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه به منظور تنبیه متجاوز صورت گرفت و انتظار این است که این اقدام ایران مورد تایید جامعه جهانی قرار گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که ایران به دنبال توسعه تنش در منطقه نیست و پایبند به موازین و قوانین بین المللی است تصریح کرد. با توجه به سکوت شورای امنیت و رفتار غیر مسئولانه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در ایجاد بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از حقوق ذاتی خود در قالب دفاع مشروع و منطبق بر قوانین بین المللی به مقرهای نظامی اسرائیل حمله راکتی و پهپادی کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نشست اضطراری شورای امنیت درباره پاسخ راکتی و پهپادی ایران بر رژیم صهیونیستی را رویکرد دوگانه و مزورانه غرب عنوان کرد. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه اضطراری شورای امنیت درباره پاسخ تنبیهی ایران بر رژیم صهیونیستی از رویکرد دوگانه و مزورانه غربی ها و مسائل و تحولات منطقه شدیداً انتقاد کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد تأکید کرد نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل نمایش نفاق و رفتارهای دوگانه و شرم‌آور است. نبن زیاب با اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به مرکز دیپلماتیک ایران در دمشق و نوع واکنش نامناسب شورای امنیت به این اقدام گفت پاسخ ایران در فضای خلاء نبوده، بلکه به خاطر بی‌عملی شورای امنیت درباره اقدام اسرائیل در دمشق این اقدام رخ داده است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد منشأ تنش‌ها در منطقه غرب آسیا را تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکی غزه و اجرا نکردن قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس این منطقه دانست. صدر اعظم دولت یمن گفت حمله راکتی و پهپادی ایران به اسرائیل قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران را برای همگان به نمایش گذاشت. عبدالعزیز بن حبتور صدر اعظم دولت یمن در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در صنعا درباره حمله پهپادی و راکتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرزمین‌های اشغالی افزود افکار عمومی اسلامی عربی و جهانی با جدیت اقدام افتخار آمیز نظامی و امنیتی ایران را در قبال اسرائیل دنبال کردند. صدر اعظم دولت یمن گفت جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد کشوری است که میتواند حق خود را پس بگیرد و در عرصه نظامی و امنیتی درس‌هایی به دشمن بدهد. عبدالعزیز بن حبتور تصریح کرد اقدام نظامی ایران ضد رژیم اسرائیل مایه مباهات همه آزادگان جهان است و این اقدام ثابت می‌کند صدایی وجود دارد که می‌تواند به آمریکا و سرسپردگانش در منطقه نبگوید. صدر اعظم دولت یمن با بیان این که پاسخ ایران به اسرائیل در دو سطح مسئولیت و قدرت انجام شد تأکید کرد اقدام ایران ضد رژیم نسل‌کش اسرائیل واکنشی بزرگ بود که مراکز راهبردی اطلاعاتی و نظامی این رژیم مجبورند این اقدام را دقیق بررسی و مطالعه کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات پهپادی و راکتی شب گذشته ایران بر اسرائیل را حق مشروع دفاع از خود خوانده است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
افغان از حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور حملات ایران بر رژیم اسرائیل را به مثابه حق مشروع ایران برای دفاع از خود عنوان کرده است. آقای کرزی در خبرنامه گفته است که ایران کشور برادر و همسایه افغانستان است که در لحظات سخت با مردم ما بوده و افغان‌ها نیز احساس همدردی و همبستگی با مردم ایران دارند. رئیس جمهور پیشین کشور افزوده که جنگ غزه بدترین فاجعه انسانی را با وجود آورده و باید هرچه زودتر با برقراری آتش بس دائمی و دستیابی مردم فلسطین به حق داشتن دولت مستقل و پایان برسد. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم در حکومت پیشین حملات ایران بر رژیم اسرائیل را یک اقدام دفاعی و عکس العمل در برابر نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته است. محمد حسن یاور استاد دانشگاه در این باره میگوید.
استوده بود که برای خودش یک حیثیت پوشالی، یک اعتباری در واقع پوشالی درست کنه و احساس کنه، یک غرور کاذب بهش دست بده که اسرائیل از یک قدرت منطقه‌ای قوی برخوردار هست. ولی حملاتی که انجام شد به نوعی از جهت کردیت و اعتبار لطمه بزرگ بر حیثیت اسرائیل و رژیم صهیونیستی در واقع وارد کرد.
عطا محمد نور عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز در پیوند به حملات جمهوری اسلامی ایران بر رژیم اسرائیل گفته است که عمل کرده تلافی جویانه و پاسخ جسورانه ایران در برابر رژیم انسان‌کش و ظالم اسرائیل ستودنی است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان هم این اقدام جمهوری اسلامی ایران را حق مسلم این کشور خوانده و گفته است که مسئولیت آن بر رژیم اسرائیل و کشورهای حامی آن برمی‌گردد. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی کشور از جمله محمد باقر سعیر بر این باورند که حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل جرأت جدیدی به کشورهای اسلامی بخشیده است.
با حمله‌ای که ایران انجام داد من فکر میکنم پیام‌های مشخصی به منطقه و فرامنطقه فرستاده شد. در منطقه پیام‌های مشخصی فرستاده شدی که بعد از جنگ اعراب و اسرائیل هیچ کشوری من عیز کشور از میان کشورهای اسلامی توان، قدرت و جرأت حمله بر اسرائیل نداشت و این یک باب جدید را باز کرد و جرأت جدیدی به دنیای اسلام و کشورهای اسلامی بخشید. امیدوارم این جرأت باعث شود که حمیت و غیرت دینی و بحث دفاع از مظلوم و از مردم مظلوم فلسطین کماکان در جامعه اسلامی نشأت پیدا کنه و گسترش پیدا کنه.
همچنان گفتنی است که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم با رهبری محمد محقق اعلام کرده که حملات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم اسرائیل در چوکات حق دفاع از خود انجام شده و گفته که حق طبیعی دولت و ملت ایران بود. حزب وحدت اسلامی این اقدام ایران را مرهمی بر دلهای زخم خورده فلسطینی ها دانسته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دانشگاهیان و کاربران فضای مجازی هم در افغانستان از اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم متجاوز اسرائیل حمایت کردند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
دانشگاهیان و کاربران اجتماعی از حمله جمهوری اسلامی ایران بر موازی رژیم اشغالگر و کودکش اسرائیل حمایت و آن را تنبیهی خواندند. این اقدام نیک پسندیده و در عین حال تنبیه کننده برای رژیم اسرائیل از سوی مردم افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است. دانشگاهیان و کاربران اجتماعی اقدام ایران را دفاع مشروع و در روشنایی ماده 7 و 51 منشور سازمان ملل متحد خوانده تاکید میکنند که ایران به خاطر دفاع از حدود و ثغور خود علیه رژیم تجاوزکارانه اسرائیل که کنسولگری ایران را مورد هدف قرار داد اقدام نمود و این اقدام بجام می باشد. رمضان علی فصاحت استاد دانشگاه این اقدام را پسندیده و نیک خواند و گفت:
این حمله بسیار اقدام نیک پسندیده و در عین حال تنبیه کننده برای اسرائیل بوده و خواهد بود، به خاطر اینکه بر اساس ماده 7 منشور ملل متحد و در راستای دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران حق مسلم خود می دانست در راستای حمایت از خاک خود و مرز خود و حدود و ثغور خود که سفارت خانه ها و کنسولگری ها جزئی از خاک یک کشور می باشد، بتواند در برابر اقدام تجاوزکارانه اسرائیل موضع بگیرد.
همچنان فریدون فیضی در صفحه فیسبوک خود از عملکرد رژیم غاصب اسرائیل و قتل عام در غزه انتقاد نموده و از اقدام تلافی جویانه ایران حمایت و جانبداری نمودند. در افغانستان حتی کودکان از اقدام جمهوری اسلامی ایران استقبال نموده و صدایشان را علیه رژیم غاصب اسرائیل بلند کردند. اسراء، یک تن از دخترانی که به مکتب می رود و صف ششم است، این چنین می گوید:
جمهوری اسلامی ایران اقدام مناسب را انجام داده، باید رژیم کودک‌کش اسرائیل به جایش نشانده شود.
همچنان کاربران اجتماعی و دانشگاهان از آمریکا و کشورهای اروپایی که خود را در ظاهر مدافع حقوق انسان و کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشری می دانند اما در عمل در کنار رژیم صهیونیستی کودک‌کش اسرائیل قرار گرفته، شدیداً انتقاد نموده و شورای امنیت را نیز مدافع قدرت‌های بزرگ می‌دانند و از این سازمان که به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند شدیداً انتقاد می‌کنند. همچنان در دانشگاه‌های افغانستان جوانان از اقدام جمهوری اسلامی ایران استقبال و قدردانی نموده از جهان اسلام می‌خواهند که در برابر جنایات رژیم غاصب اسرائیل و عامیان آن سکوت را بشکنند، متحدانه آماده پاسخگویی شوند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب از زن شنونده با پخش گزارش همکارم ذبیح الله قریشی به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. عصرتان بخیر. We'll be right back.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. امروز می‌خواهیم در مورد یکی از مشکلات و مریضی‌های استخوانی اطفال و کودکان صحبت بکنیم، مشکل انحراف و زاویه دار شدن و کج شدن پاهای اطفال و کودکان. حتما شما در زندگی و دوروبرتان، دور و نزدیکتان، بعضی اطفال و نوجوانان را مشاهده کردین که پایشان از قسمت زانوها یا پایین تر در ناحیه ساق پا به داخل یا خارج یک انحراف و کجی دارد، یا زانوها به داخل یا خارج یک کمی منحرف شده. این دو حالت شایع هست که گاهی زانوها به هم نزدیک میشه، پاها شکل ضربدری را به خود میگیرن، یعنی حالت اکس انگلیسی، یا زانوها از هم به خارج دور میشن از همدیگه، پاها حالت قوسی شکل به خود میگیره، به او میگن پاهای پرانتزی. در این زمینه میخوایم صحبت بکنیم با دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ بیماری های استخوانی یا ارتوپیدی اطفال. انشالله در این زمینه ها و ایکی چی ضرورتی داره و چی مشکلاتی داره اگری مشکل درمان نشه و به موقع صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب غزنوی.
من هم عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس و امتنان از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب غزنوی، همونطور که اعلام شد امروز می‌خواهیم در مورد انحراف و زاویه دار شدن اندام تحتانی یا پاها در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. اگر لطف کنین در ابتدا راجع به انواع و اقسام اینمی انحراف و کجی پاها و اندام تحتانی صحبت بکنین.
از نظر انحراف اندام تحتانی با دو نوع انحراف داریم توی بچه ها. یکی انحراف زاویه، یعنی از جلو که کودک ما ایستاده. من اول اینو بکنم که بچه ها به محض اینکه شروع میکنن به ایستادن و راه افتادن، این انحرافات مشخص میشه توی ظاهر بچه ها. برا پدر مادر اطرافیان دقت بیشتری میکنن و به محض اینکه بچه ها میستن، یکی از شایع ترین مشکلاتی که به ما مراجعه میکنن همین انحرافات اندام تحتانی هستش. حالا چند نوع داریم این انحراف؟ وقتی که کوچولوی ما جلوی ما ایستاده یا زانواش به صورت پرانتزی یا زبدری هستش یا صاف هستش، خب؟ یعنی این که انحراف زاویه‌ای. پس ما یه انحراف زاویه‌ای داریم که توی زانوها به خصوص مشخص میشه به صورت زانوی پرانتزی یا برعکس اون زانوی زبدری. یه انحراف دیگه ای توی اندام تحتانی داریم که انحراف چرخشی هستش.
بله.
در حقیقت وقتی کودک ما داره راه میره، پاشو به سمت داخل یا به سمت خارج بگذاره، اینو انحراف روتیشنال میگن یا انحراف چرخشی. البته ما اینجا امروز در مورد انحراف چرخشی، بچه‌هایی که پاشونو داخل میذارن یا پاشونو بیرون میذارن، صحبت زیادی نمی‌کنیم، ان شاءالله توی جلسه دیگه. ولی امروز در مورد انحرافات زاویه‌ای اندام تحتانی، یعنی در حقیقت همون زانوی زبدری یا یه فرم دیگه از اون انحرافات زاویه‌ای زانوی پرانتزی صحبت.
بله بسیار خوب. پس انحراف ها و کجی های زاویه ای که در این جلسه می خواهیم بحث بکنیم دو نوع است، یکی پرانتزی یا قوسی شکل و دیگه ضربدری، یعنی شکل علامت ضرب یا اکس انگلیسی. خب دکتر صاحب، اگر در مورد انحراف پرانتزی یا قوسی شکل که زانوها مثل دو خط قوس از هم دور شده و فاصله پیدا می کنن، یک انحنا پیدا می کنن، توضیح بفرمایید.
بله، زانوی پرانتزی خب توی کوچولوها وجود داره و اینا تقسیم بندی های داره که اینجا بهش میپردازیم، روش های درمان داره، انواع داره، اینا رو صحبت میکنیم در موردش. زانوی من اول این نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بچه ها خب تکامل پیدا میکنن به مرور زمان.
بله،
کوچولویی که شروع میکنه به ایستادن و راه افتادن، خود اندام تحتانی یه سیر تکاملی داره تا سن بلوغ و این سیر تکاملی من اینجا خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم. در ابتدا نوزاد که به دنیا میاد زانوش پرانتزی هستش معمولا. این پرانتزی بودن زانو توی سن نوزاد و تا قبل از دو سالگی به صورت پرانتزی به شرطی که قرینه باشه طبیعی هستش، یعنی سیر تکامل بچه ها در ابتدا زانو پرانتزی هستش، بعد از دو سالگی کم کم شروع میکنه به صاف شدن و کم کم توی سن دو سالگی به بعد تا سه و نیم سالگی کم کم این زانوها زبدری میشه.
بله،
پس این سیر تکاملی طبیعی هستش که تا سن حدود 7-8 سالگی این زانوی زبدری به تدریج اصلاح میشه. ولی ما توی سن نوجوانی دیگه نباید خیلی زانوی زبدری داشته باشیم، حد اکثر حدود 6 درجه باید زانومون زبدری باشه. یعنی چه زبدری؟ یعنی زانوها به هم چسبیده ولی یکم پاها از هم فاصله داشته باشه، اینو میگن زانوی زبدری. پس ما در ابتدای کار توی سنین پایین قبل از 2 سالگی ما زانوی پرانتزی داریم. حالا این زانوی پرانتزی معمولا اگر قبل از 2 سالگی باشه و قرینه باشه و یکسان طبیعی هستش. این زانوی پرانتزی، این فرم زانوی پرانتزی ما به نام زانوی پرانتزی فیزیولوژیک اسم میذاریم، یعنی همون نرمال یا طبیعی.
بله.
یه زانوی پرانتزی دیگه داریم که غیر طبیعی هستش، یعنی ممکنه که یک طرف درگیر باشه یا اینکه غیر قرینه باشه، ممکنه دو طرف باشه ولی یک طرف بیشتر باشه، اینو میگیم غیر قرینه. اینم بازم غیر طبیعی محسوب میشه که میتونه به علت بیماری بلانت باشه. بیماری بلانت چیه؟ بیماری بلانت در حقیقت صفحه رشد استخوان اندام تحتانی، استخوان ساق درگیر هستش. ما اطراف زانو، یعنی بالا و پایین زانو، صفحه رشد داریم، یعنی از اون محل ما رشد میکنه اندام تحتانیمون. تو بعضی از بیماری ها هست مثل همین بیماری بلانت، صفحه رشد قسمت ابتدای استخوان ساق قسمت داخلیش یکم ایراد داره، رشد نمیکنه و قسمت بیرونیش رشد میکنه. وقتی این ناهماهنگی رشد توی صفحه رشد ایجاد بشه، اون موقع کم کم ایجاد زانوی پرانتزی میکنه.
بله،
این به نام بیماری بلانت هستش. بعد از نوع فیزیولوژیک نوع بیماری بلانت هستش. یکی از علل دیگه‌ای که باعث زانوی پرانتزی میشه توی بچه‌ها بیماری ریکس هستش که توی مملکت ما و کل دنیا شایع هستش، کمبود تغذیه‌ای ویتامین دی و به خاطر همین خیلی باید دقت بکنیم. همونطور که شما مستظر هستین، قبل از 2 سالگی ما به بچه‌هامون قطره ویتامین آ میدیم یا مولتی ویتامین میدیم. حتما مادر رو باید دقت بکنن که این رو فراموش نکنن که تجویز بکنن به بچه‌شون، چون کم بوده ویتامین دی شایع است. من بعضی موقع توی کلینیک میبینم که مادر میگه که خب نمیخوره، نمیدونم بعد غذایی میکنه قطره‌هاشون، ولی حتما باید به هر جوری هست، حالا یا تعم دهنده یا با خوراکی های دیگه، حتما به بچه‌مون این ویتامین د رو حالا یا به صورت عاده یا مولتی ویتامین تجویز بکنیم.
بله.
علل دیگه خدمتتون عرض کردم که همین کم بوده ویتامین دی هستش که خب مسلما ایجاد نرمی استخوان میکنه و خود همون نرمی استخوان کوچولویی که داره راه میره ایجاد زانوی پرانتزی میکنه. از بیماری های دیگه ای که میتونه زانوی پرانتزی ایجاد بکنه، بعضی از دیسپلازی ها هستش. بچه هایی هستن که استخونه هاشون فرم طبیعی نداره، مثلا بعضی از کوچولوها دچار بیماری هایی مثل آکوندروپلازی هستن. آکوندروپلازی همین کوتاه قدیه. اینها مشخصشون این هست که کوتاهی قد دارن. پس اگه که ما کوتاهی قد تو کوچولومون داشتیم نسبت به همسناشون کوتاه‌تر بودن و تو اون دسته‌بندی بیماری دیسپلازی قرار بگن، یکی از علل هم میتونه که دیسپلازی باشه که ایجاد زانوی پرانتزی میکنه. البته همه اینا درمان داره و نگران کننده نیست.
پس در رابطه با اشکال و علل که صحبت شد، شایع‌ترین نوع و قسم زانوی قوسی شکل یا پرانتزی که اینمی دو زانو از هم فاصله میگیره، یک انحنا پیدا میکنه، حالت قوسی پیدا میکنه، این اگر قرینه باشه، یعنی دو طرف مثل هم باشه، اندازه و برابر هم باشه، هر دو زانو به یک اندازه باشه، این تا 2 سالگی گفتین که طبیعی و نرمال است و کدام مشکل خاصی محسوب نمیشه.
نوع فیزیولوژیک زانوی پرانتزی توی کوچولوها نوع فیزیولوژیک هست. من همینجا بگم که خدمت خانواده های عزیز که خیلی نگران نباشن، اکثر این زانوهای پرانتزی نوع نرمال هستش، نوع فیزیولوژیک هستش که به صورت طبیعی توی کوچولوها قبل از 2 سالگی وجود داره.
بله.
و همین که سن 2 سالگی کم کم رد بکنن به تدریج اصلاح میشه. این نوع فیزیولوژیک خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه، فقط مشکلی که ایجاد میکنه همین هستش که خب به خانواده ها مثلا یه مهمونی میرن، یا اینکه حالا ممکنه یکم شدت این زانوی پرانتزی زیاد باشه، اطرافیان خیلی دقت میکنن و این خانواده رو یکم نگران میکنن که چرا این بچه اینطوری. خب هر وقت زانو یکم پرانتزی باشه، راه رفتن کوچولوها یکم قابل توجه هستش و به خاطر همین بعضی مواقع جایی که حالا افراد دیگه هم حضور دارن ممکنه که گوش زدی بکنن که به والدین که این اتفاق، ولی که من همینجا میگم که زانی پرانتز به شرط که قرینه باشه خیلی نگران کننده این نیست. البته اگه که خب شک داشتن که قرینگیش یکم ایراد داره، اونو حتما مراجعه بکنن به ارتوپد اطفال که ببیندش.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سری به اتاق فرمان میزنیم، چیزی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
در رابطه با نقش چاقی در ایجاد آسیب‌های دیسک ناحیه کمر، باید بگم که شاید تا چندین سال قبل مطالعات هنوز نتونسته بودن نشون بدن چاقی چقدر روی این عارضه تاثیر داره. اما امروزه در مطالعات بسیاری اثبات شده که افرادی که دچار چاقی، به خصوص چاقی ناحیه شکم هستند، بیشتر از سایر افراد مستعد آسیب‌های دیسک در ناحیه کمر هستند. باید در نظر بگیریم که چاقی و به خصوص چاقی شکم باعث کشیدگی ستون فقرات به جلو میشه و این کشش میتونه فشار زیادی رو به ستون فقرات وارد بکنه. از طرف دیگه این فشارها میتونن باعث فشارها و آسیب‌هایی در ربات‌ها و لیگامان‌های ناحیه ستون فقرات بشن که در نتیجه ثبات دیسک‌ها از بین بره و کم بشه. همین موضوع باعث بیرون زدگی و آسیب‌های دیسک ناحیه کمر میشه که میتونه عوارضی مثل کمردرد یا انتشار درد و علائمی مثل سوزن شدن و گزگز در پاها بشه و در نهایت میتونه فرد رو منجر و نیازمند به جراحی بکنه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی اطفال، در مورد انواع و اقسام تغییرات و انحراف‌ها و کجی‌های پاها در کودکان صحبت کردند و گفتند که نوع پرانتزی یا قوسی شکل که دو زانو از هم فاصله میگیره، ای اگر قرینه باشه، اگر مثل هم باشه، ای کدام مشکلی نداره، تا دو سالگی کدام مشکلی محسوب نمیشه و اصلاح میشه. نوع نزدیک شدن زانوها آلت زردری رو میگفتن، و یا ای که یک نوع سوم انحراف چرخشی است که وقت طفل را میره پای خود به داخل یا خارج میگذاره. به هر حال راجع به این مسائل اشاره شد. در مورد شایع‌ترین نوع انحراف که امو شکل پرانتزی و قوسی شکل باشه، گفتن اگری غیر قرینه باشه، اشکالی در صفحه رشد استخوان‌ها به وجود آمده باشه، ای شایع‌ترین بیماری به نام بیماری بلانت است. راجع به بیماری بلانت هم صحبت‌هایی شد. اینال ما ادامه بحث با دکتر صاحب ادامه میتیم. خواهش میکنم دکتر صاحب غزنوی، راجع به اهمیت بیماری بلانت برای ما توضیح بدین.
چرا ما تاکید میکنیم روی بیماری بلانت؟ بیماری بلانت یه زانوی پرانتزی هستش توی کوچولوها که معمولا غیر قرینه هستش و یک طرفه هست. بیماری بلانته، ولی معادل فارسی نداره که من بگم. علتش همون درگیری صفحه رشد استخوان هستش که این کار انجام میده و اختلال تکاملی هستش. در حقیقت مادرزادی نیست، که تکاملی هستش، به مرور ایجاد میشه.
بله،
این بیماری بلانت به خاطر این برای ما اهمیت داره که اگه زود تشخیص بدیم و درمان لازم رو انجام بدیم، جلوگیری میشه از انجام جراحی های بعدی و با یه درمان راحت میتونیم که اونو درمان بکنیم. به خاطر همین تشخیصش خیلی برای ما، تشخیص زود رسش برای ما خیلی مهمه.
خب دکتر صاحب، اینمی مشکل و تغییر چگونه فامیل و خانواده ها و پدرها و مادرها باید متوجه شوند که اینمی انحراف و کج شدن زانو و پا به خاطر فلان بیماری است، اینمی بیماری بلانت است، یعنی علامت ها و نشانه هایش چیست؟
یکی این که اگه که یک طرفه باشه، اگه زانوی پرانتزی دیدن توی کوچولوشون که خانواده ها دیدن یه پاشه، فقط پای راستشه، خب اینا حتما باید مراجعه بکنن به ما. یکی این که غیر قرینه باشه، یعنی دو طرف هست ولی یک طرف بیشتره. یکی این که کوچولومون خیلی چاق باشه. توی بچه‌هایی که خیلی چاق هستن بیماری بلانت بیشتر هستش. بعضی از بچه‌ها خیلی توپول هستن و این زانوی پرانتزی توشون بیشتر. اونا رو بیشتر دقت کنن و اگه که سیر پیشرونده داشت حتما مراجعه کنن با. و مهمترین نکته این هستش که سیر پیشرونده داشته باشه. همطور که خدمتتون عرض کردم، ما انتظار داریم که تا دو سالگی به تدریج این زانوی پرانتزی اصلاح بشه.
بله،
اگه که خانواده اومدن پیش من و گفتن که به تدریج که سن بچه داره بیشتر میشه این داره بدتر میشه، این حتما ما باید بررسی بکنیم که یه موقع بیماری بلانت نباشه. پس سیر پیشرونده نشون دهنده این هستش که نکنه بیماری بلانت باشه و نیاز به درمان داره. من همیشه به خانواده ها میگم که اگه حالا مثلا سن 14 ماهگی 15 ماهگی مراجعه کردن، یکم نگرانن در مورد اینکه زانو پرانتزیش چطوری است. به خاطر اینکه بررسی بکنیم این سیر پیشرونده رو، من میگم با موبایل یه عکس در حالت ایستاده، حالا کوچولو لخت باشد پاش پیدا باشد، یه عکس در حالت ایستاده با موبایلشون بگیرن، برن یه 4-5 ماهی بگذره تا قبل از 2 سالگی دوباره مراجعه بکنن. ما این عکسی که گرفتن با اونها بایسته میکنیم با اون زمان، و اگه سیر بهبود یا بنده داشته باشه هیچ نگرانی نداریم.
بله،
و همون نوع فیزیولوژیک هستش یا نوع طبیعی هستش که به صورت طبیعی تا 2 سالگی خوب میشه. و این راه کاریه که میتونه این دوتا رو تشخیص افتراقی بده دست هم دیگه.
دکتر سیب غزنوی، آیا این مریضی بلاند که باعث انحراف و کج شدن زانو و پاها میشه، آیا قابل جلوگیری و وقایه هست؟ یعنی میشه کارایی کرد که پیشگیری شود؟
نه، ببینین این بیماری اگه که ایجاد بشه راه درمان زودرس داره، راه پیشگیری نداره. چطور؟ مثلا ما اگه تشخیص بیماری بلاند دادیم، مثلا 2 سال شده هنوز زانوش پرانتزیه فقط در سمت راستشه و ما تشخیصمون از راه رادیوگرافی هستش، اون موقع سن توی سن بعد از 2 سال رادیوگرافی انجام میدیم و معیارهایی داره توی عکس رادیوگرافی که ما میتونیم بیماری بلاند رو تشخیص. اگه تو مراحل اولیه تشخیص بدیم، میتونیم با یه کفش مخصوص که اسمش بریس هستش، یه کفشایی که یه میله‌ای کنارش هست تا بالای زانو میاد و با یه حالتهای استرپ یا کمربندهای دور اندام بسته میشه و به تدریج اصلاح میکنه اون زانوی پرانتز. با اون خیلی راحت، البته خیلی هم راحت نیست، برای کوچولو خیلی سخت هست. این حداقل 1 سال باید استفاده بشه، به شرطی که ما تشخیص بیماری بلاند بدیم.
بله،
یعنی برای زانوی پرانتزی طبیعی یا فیزیولوژیک که قبل از 2 سال اصلا نیاز نیست. این را من باز تاکید میکنم، این بریس برای زانوی پرانتزی با علت بیماری بلاند هستش، به شرط که قبل از 3 سالگی ما تشخیص بدیم، از 2 سالگی و قبل از 3 سالگی اون موقع درمانش. ولی خب اگه که زود تشخیص ندیم و سن کوچولومون زیادتر بشه بعد از 3 سال دیگه، معمولا این بریس جواب نمیده و نیاز هستش که ممکنه ما نیاز به جراحی پیدا بکنه.
بله،
خاطر همین تاکید میکنیم که اگه زانوی پرانتز غیر قرینه بود و به نظر والدین غیر طبیعی اومد و سیر پیشرونده داشت، حتما مراجعه کنند به ما.
بسیار عالی. دکتر صاحب، یکی از عللم بیماری نرمی استخوان یا رکتزیا شما اشاره کردین و گفتین که به خاطر کمبود ویتامین دی در بدن طفل به وجود میآید. در این رابطه هم اگه توضیح بدین ممنون میشیم.
کاملا واضح هستش کمبود ویتامین دی باعث نرمی استخوان میشه و خود همین نرمی استخوان اگه قبل از 2 سالگی باشه، چون ما به صورت طبیعی قبل از 2 سالگی زانوی پرانتز داریم، این نرمی استخوان باعث میشه این پرانتزی بودن بیشتر بشه. ولی اگه این کمبود ویتامین دی بعد از 2 سالگی باشه، چون ما انتظار داریم تا بعد از 2 سالگی کم کم زانوها بره به سمت ضربدری شن، اون باعث تشدید ضربدری شدن میشه. پس بستگی به این که کمبود ویتامین دی تو چه سنی باشه، هم میتونه زانوی پرانتزی ایجاد بکنه هم زانوی ضربدری.
بله،
ولی خب چون معمولا قبل از 2 سال هست کمبود تغذیه‌ای ایجاد زانوی پرانتزی میکنه که اون درمانش در ابتدا تجویز ویتامین دی و همون قطره های ویتامین دی هستش که حالا بسته به میزان کمبود ویتامین دی داره که نیاز به قطره با دوز بالا یا قطره با دوز پایین. ما تاکیدمون فقط به خاطر همین هستش که با درمان های خیلی راحت تر کوچولوامونو درمان بکنیم که نیاز به درمان های بیشتر جراحی اینا نداشته باشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. آیا علتها و دلایل دیگی هم وجود داره برای اینمی انحراف پرانتزی یا قوسی شکل زانوها و سایر انحرافات؟
یکی از علل دیگه ای که من باید اینجا خدمت رو عرض بکنم، مواردی هستش که اون صفحه رشد و غیر از اون بیماری بلاند که خب اختلال تکاملی هستش، مواردی هستش که صفحه رشد درگیر میشه. چطور؟ مثلا یه آسیبی بچه اون میبینه، شکست تصادفی، شکستگی ایجاد میشه که توی اون صفحه رشد اطراف زانو ایجاد میشه. پس یکی از علل دیگه زانوی پرانتزی شکستگی ها هست.
بله،
که اون شکستگی ها به شرطی که توی اون صفحه رشد ایجاد بشه، ممکنه ایجاد زانوی پرانتزی بکنه. یکی از علل دیگه ای که حالا خیلی روش صحبت نمی کنیم و خیلی شایع نی، درگیری اون استخوان ها نزدیک صفحه رشد هستش که یکیش گفتم شکستگی هستش، یکی دیگه درگیری عفونت ها هستش. بعضی مواقع عفونت های استخوانی توی بچه ها یا عفونت های مفصلی روی اون صفحه رشد تأثیر میذاره و ایجاد زانیه پرانتزی یا زانیه ضربدری میکنه.
بله،
و از علت دیگه ای که تأثیر میذاره روی اون صفحه رشد غیر از شکستگی و عفونت، تومورها هستش که بعض مواقع تومورهای استخوانی اون صفحه رشد خراب میکنن و یه طرف رشد میکنه یک طرف کمتر رشد میکنه و اون زانیه پرانتزی رو ایجاد میکنه.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید، جلسه را همینجا به پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در قسمت‌های بعدی در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی دیگر از علائمی که بعضن در اورژانس‌های بیمارستان باهاش مواجه میشیم، فردی است که با تشنج به بیمارستان آورده میشه. برخورد ما با تشنج در اورژانس بیمارستان، حالا اگر فرد کماکان در حال تشنج باشه، یه برخورد خب کنترل راه هوایی و کنترل حرکتی فرد هست، یعنی عملاً یک درمان حمایتی است. به جز اون مواردی که تشنج‌ها خیلی طولانی میشه و خب عوارض خاص متابولیک میتونه برای یک فرد داشته باشه، معمولاً خود تشنج تو اورژانس بیمارستان برای ما اهمیت زیادی نداره. یک تخلیه الکتریکی هست در بدن ناشی از حالا هر مشکلی که برای مغز ایجاد شده، به این شکل داره خودشو نشون میده، یعنی یک علامت هست برای ما، نه یک بیماری. اینه که یک فرد بیماریش تشنج هست، حالا بالاخره تقریبا از نظر علمی خیلی جایی نداره مگر موارد خیلی خاص. اما اون چیزی که برای ما مهم، علت ایجاد این علامت هست. یعنی اگر تشنج خودش علامته، پس یک علتی داره که این تشنج ایجاد شد. خب طبیعتا هر علتی هم داشته باشه عوارض مغزی داشته که رسیده به تشنج، پس برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه اون علت زمینه. این علت زمینه میتونه از یک افت قند خون در بدن باشه که خب خیلی راحت شاید بشه کنترلش کرد، تا مصرف داروهای مختلف که معمولا داروهایی است که به صورت خودسرانه استفاده میشه، مثل داروهای تحریک کننده، حالا مثل آمفتامین ها و موارد اینجوری، گرس هایی مثلا گرس اکس و مسائل اینجوری که باعث این موارد میشه، یا یک سری از اختلالات جسمی خود مغز مثل تومورهای مغزی، خونریزی های داخل مغز که میتونه به صورت خود به خودی اتفاق بیفته یا در اثر تصادف یا تروما این اتفاق بیفته. پس اون چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره علت زمینه تشنج است. اما اون چیزی که شاید برای شما عزیزان خیلی باید مورد توجه قرار بگیره اینی که حتما کسی که تشنج میکنه باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنه، حتی اگر این فرد سابقه قبلی تشنج داشته و الان هم رو داروه. یعنی فردی که از قبل داره تشنج کرده، مراجعه کرده پیش همکارای داخلی اعصاب و داره الان داروی ضد تشنج مصرف میکنه، اگر تشنج کرد فکر نکنیم که خب حالا هر از گاهی تشنج میکنه دیگه، نه اینجوری بهش اصلا نباید نگاه کنیم. شما حتما باید فرد رو به اورژانس بیمارستان بیارید، حتما باید مجددا بررسی بشه در حدی که علائم حیاتی و معاینه فیزیکی فرد برای ما مشخص میکنه و حتما باید تحت نظر باشه. ما این افراد رو اصولا بین حداقل 12 ساعت تو اورژانس بیمارستان تحت نظر نگه میداریم. شاید خیلی کار زیادی براتون انجام نشه، ولی نگه داشتن این بیماران تو اورژانس خیلی مهمه از نظر تشنج بعدی و بررسی های خونی یا حتی بررسی های تصویر نگاری که برای فرد انجام میشه از نظر سی تی اسکن یا از نظر MRI. پس این رو حتما در نظر داشته باشید که علت تشنج فقط یک اختلال عصبی نیست. علت تشنج میتونه افت قند خون باشه، علت تشنج میتونه مسمومیت باشه و علت تشنج میتونه موارد دیگری باشه که بشه تو اورژانس درمانش کرد و فرد دیگه تشنج نکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان
تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
او برای خودش کرد زندگی، با عاشقانه های خودش کرد زندگی. می گفت خاک عشق طلا و جواهر است، با نقره و طلای خودش کرد زندگی. به نام خدا و سلام. سلام به همه جوانها، جوانهای امروز، دیروز و فردا. عصر زیبای بهاریتون بخیر، خیلی خوش آمدین. جمع دوستان جمع هست، با حضورتان ای جمع کامل کنین. آقای موحد تهیه کننده. آقای بینش نویسنده. مریم بزرگری صدا بردار. محدثه احمدی دستیاره تهیه. خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه. و خدمتگزار شما ارغوانه حیدری هستم.
اینجا روی موج جوانی.
جوانی هم بهاری بود بگذش، با ماه گیت باری بود بگذش.
شماره های پیام رسان ما در ایران 3826
0794 717144، در افغانستان
نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.
با ما باشید در روی
موج
جوانی.
جوانی.